بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه گفتیم که می شود یک نفر متولی دو طرف عقد بشود، یعنی یه نفر مثلا ایجاب و قبول را بخونه، حالا مثلا وکیل یا ولی، وکیل یا ولی موجب و قابل باشه. کسی مثلا دو تا بچه داره، مال این بچه خودش را برای اون بچه بفروشه و برای اون یکی بخره، ولایت بر هر دوتا داره، یک نفر از طرف این موجبه، از طرف اونم قابل. یا تو باب عقد نکاح یک نفر وکیل دو طرف بشه. اصل عقدش رو دیروز گفتیم صحیحه و اوفو بالعقود هم اینجا رو میگیره. حالا بحث امروز این که آیا جایز از دو طرفم پول بگیره یا خیر، یعنی بگه که من وکیل این طرفم، دستمزدمو از این میگیرم، وکیل اون طرفم هستم در قبول، دستمزد اون را هم بگیره. اولا عرض کنم که تو مکاسب، تو بحث خیارات، مرحوم شیخ فرموده بود که وکیل بر سه قسمه. یه مرتبه کسی وکیل در مجرد اجراء صیغه است، یه مرتبه هم کسی وکیل است در عقد خاص، یه مرتبه هم کسی وکیل است اما وکیل تام الاختیار. که اینا تو ما نحنفی تأثیر داره. مثلا تو باب نکاح معمولا اون که وکیله فقط وکیل در مجرد صیغه است، ولی این که بخواد مهر رو تعیین بکنه یا این کارا دیگه به عهده اون نیست. بعضی مواقع هم کسی وکیله اما وکیل اینطوری ها، یعنی مثلا بهش گفتن که برو یه نون بر ما بخر، این حالا اختیار داره که چه نونی بخره، اما فقط همین این نون را وکیله. یه مرتبه هم کسی وکیل تامل اختیاره، پول بهش دادن گفتن شما وکیل ما، هرچی صلاح میدونی تجارت کن، خرید و فروش بکنه یا اجاره باشه یا جواله باشه، هر کاری رو صلاح میدونه انجام بده، که میشه وکیل مستقل، وکیل تام الاختیار. این یک مطلب. مطلب دیگرم اینه که یه مرتبه کسی سمساریه. سمسار اونه که مالی را پهلوی او میگذارند که این مال را بفروشد. یه مرتبه کسی دلاله. دلال یعنی اون کسی که کارش اینه که، بله حالا بعد مواردی هم میگم که تو شرع اومده که کی سمساره کی دلال. دلال اونیه که فقط کارش پیدا کردن بایع یا پیدا کردن مشتریه یا پیدا کردن کالاست. مثلا این بنگاه های معاملاتی ها که اینا کارشون اینه که بایع پیدا کنه یا مشتری رو پیدا کنه. حالا میخواییم اصل بحث ما این بود که اون هیئت تصفیه که میخواهند اموال شرکت را بفروشند، اینا را به خودشون بفروشند و خودشون بردارند و پولشو بپردازند. این موضوع بحثمون اینه ها. ولی حالا امروز عبارت های فقها ها رو میخونم که علمای قدیم در این باره چی فرمودند تا بعد نتیجه گیری بکنیم. قبل از شروع بحث اینم عرض بکنم که اینکه بعضیا گفتن که جایز نیست کسی یک نفر وکیل بایع و وکیل مشتری دوتا باشه، این جایز نیست، یا کسی از یک طرف وکالتن از یک طرف اصالتن، یعنی وکیل مال اون آقا را بفروشه بر خودش بخره. بعضیا گفتن اینا جایز نیست به خاطر اینکه بنای هر معامله‌ای بر مغالبه و مماکسه. هر کسی تو معامله میخواد سود خودشو در نظر بگیره، هر کسی دوست داره که چونه بزنه جنس رو کمتر بخره، اونم میخواد چونه بزنه جنس رو گرانتر بفروشه. جایی که یک نفر هم بایعه و هم مشتریه اینجور چیزی امکان نداره. کسی که مثلا فرض کنید یه نفر ولی این دو تا بچه است، این بچهش یه مالی داره میخواد مال این بچهش رو بفروشه به اون بچه، خب این الان بخواد برای این چونه بزنه گرون بفروشه، برای اون بخواد چونه بزنه ارزون بخره، این که شدنی نیست. یا مثلا اونجایی که میخواد برای خودش بخره، چون وکیل اون طرفه که بفروشه باید هرچی میشه گرونتر بفروشه، مصلحت او در اینه دیگه. وقتی هم که میخواد برای خودش بخره مصلحتش تو اینه که هرچی ارزونتر بخره. بله. خب پس یعنی حالا بعضی جاها میفرمایید اینطوری، بعضی مواقع هست که یه کالای قیمتی ثابته. اولا اینجور چیزی موارد نادره که قیمت دقیق ثابت باشه، موارد نادره و موارد نادر ملاک نیست. ثانیانم این که اونجایی که قیمت ثابت باشه معلوم نیست که مصلحت دو طرف در همین قیمت باشه. به هر حال این که ما داریم مطرح میکنیم که یک نفر میخواد دو طرف عقد را انجام بدهد با اصل بنای عقد سازگاری ندارد. اینو بعضی ها گفتند، بلکه جوابشم اینه که درسته که معامله بنایش بر مغالبه و مماکسهه، یعنی بر چونه زدن، اون چونه بزنه زیاد اینم چونه بزنه کم، و اونجایی که یک نفره شدنی نیست، بلکن یه چند سال قبل اینو من یه بار اشاره کردم، حالا دوباره عرض میکنم. ببینید کلمه شکنجه رو هیچ کسی نمیتونه تعریف کنه، شکنجه حرامه، شکنجه کردن مردم حرامه، ولی همه هم میدونند شکنجه چیه، هیچ کس هم نمیتونه تعریف کنه. آمریکایی‌ها هرچه کتاب نوشتن درباره شکنجه گفتن قابل تعریف نیست، اروپایی‌ها نوشتن گفتن شکنجه قابل تعریف نیست، ما مسلمان ها هرچی کتاب نوشتیم درباره شکنجه آخرش این شده که شکنجه قابل تعریف نیست. ولی میدونیم هم شکنجه چیه ها، هم میدانیم هم همین که شبیه این که مثلا میگن یدرک ولا یوسف ها، یدرک ولا یوسف و خیلی چیزا اینجوریه. حالا این یه مثالش بود عرض کردم ها، که همه میدانند شکنجه چیست قابل تعریفم نیست. تو معاملات اینجوریه، ببینید هر مغازه داری باید یه مقدار مقاومت کنه در برابر مشتری، یه مقداری هم نباید مقاومت کنه. اگه یه فروشنده از اول میگه که من خودم هرچی گفتم یک کلامه، مشتری هم هرچی چونه بزنه این رو حرف خودش، این که کاسب نیست، مشتریاشو همه را دست میده. اگرم یه بایعیه که چونه زدن رو بپذیره، یعنی هی هرچی میگن آقا ارزون تر بده اینم ارزون میده، این که دیگه ضرر میکنه. تا یه حدی با یه حرف مشتری را بپذیرید، تا یه حدی هم نباید بپذیرید. اون حد کجاست هیچ کس نمیتونه بگه کجاست، ولی همه هم میدونند، همه میدانند که چقدر بیاد پایین، چقدر هم دیگه پایین نیاد. یه مقدار باید بیاد پایین که مشتریشو از دست ندهد، مشتری رو حفظ کنه. یه مقداری هم نباید بیاد پایین که خودش ضرر نکنه. و اون حد کجاست این معلوم نیست. نه بنای معامله که بر قبنه، اولا معاملات قبنی صحیحه، کسی که مقبول میشه یا کلا میگذر سر مردم معاملش که درسته. ثانیاً اینه که خود قبنه چقدره. اگر خیارات مکاسب باشه میگفت که اونجایی که قبن به اینه که چیزی رو 50% گرونتر بفروشد، اینو میگیم قبن. حالا 40% گرونتر چیه قبنه یا نه معلوم نیست دیگه. اینو یه مسائلیه که حالا یا بگیم عرفیست یا مثلا بگیم به هر حال نمیدونم، اینو قابل تعریف نیست دیگه، نمیشه اینا رو. یکی از خصوصیات علوم انسانی همینه دیگه. هر کسی اینو قبول داره که مثلا نماز رو، مثلا نماز صبح رو باید بلند خون، نماز ظهر رو باید آهسته، ولی چقدر صدا رو میگن بلند، جهر یا اخفات. حالا مثلا ما تو رساله اینا معمولا میگیم که جوهر صدا در بیاد یا در نیاد، ولی حالا جوهر صدا خودش ملاکش چیه؟ این خیلی روشن نیست. سنی ها رو دیدید چجوری نماز میخونن دیگه، مثل اینی که مثلا ما میگیم تو دل فقط بگذره، اما ما شیعه ها میگیم که نه تو دل نگذره، تلفظ بکنه اما جوهر صدا در نیاد. بعد حال یک کسی که مثلا میخواد تجوید رو رعایت بکنه، جوهر صدا در اومده یا در نیومده، این دیگه روشن نیست. تو علوم انسانی همین جوره. و یکی از علتهای این که بعضی ها میگن علوم انسانی مشکل تر است از علوم تجربی، تو علوم تجربی میشه یه ضابطه به دست داد، میشه یه ضابطه مشخص کرد تو علوم تجربی، اما تو علوم انسانی نمیشه اینا رو مشخص کرد. نیست. بله خیلی بله. بله نه اینو بله نه خب اینو تعمد داشتم نه نه من همین صبح داشتم همینو فکر میکردم و همین مطلبی که شما میفرمایید. سود و ضرر رو نمیتونم بگم، چون بعضی مواقع سود دوتاشونه، هم سود این آقا هست که جنسش فروخته شود به این قیمت، و هم سود من اینه که به همین قیمت بخرم. سود دوتا ممکنه. بس ما اونجاییه که نه، یا او داره ضرر میکنه یا این داره ضرر میکنه، یا اینکه این میخواد هرچه ارزونتر اونم میخواد هرچه گرونتر. این محل بسمونه که شدنی نیست. پس جواب بس این شد، اونهایی که میگویند بناء معاملات بر چون زدن و بر سود و زیانه و در معاملاتی که یک نفر متولی دو طرف عقد باشه چنین چیزی غیر ممکن است، جوابش اینه که سود و زیان یا صحت و فساد تو اینجور معاملات قابل حد نیست، قابل تعریف نیست، اما هر کسی میتونه این را تشخیص بدهد، هر کسی میتونه اینا تشخیص بده که این به سود اون آقا و به سود من بود، به سود دوتامون یا به سودمون نبود، و همین میشه ملاک بر صحت معامله. یه امر وجدانیه، یه امر یافتنیه، نه یه امر گفتنی. این مطلب اول. و اما حالا کلمات علما، حالا علما هیچ کدام در باب شرکت این حرفو نزدند، توی کتاب و تجارت جواهر جلد خب بلدی اما میگم که این یافتنیه نگفتنی، یعنی من میابم میفهمم که چی به نفع ام بود و به نفع او یا به نفع هر دو نبود، ضابطم نمیشه از دست داد. نه اینکه من بلد نیستم، اصلا این شدنی نیست، یه چیزی را آدم بلد نیست و میدونم که امام زمان ارواح و نافده ظهور بکنه بازم اینها قابل بیان نیست، یعنی اصلا شدنی نیست. این از اون موارده ها. لازمه این همون چیزی که نمیدونم اینو آره گفتم، اینو دو سه روز پیش که گفتم تنزیز، گفتم تنزیز اصلا تو فقه یا تو لغت معنیش همینه، تنزیز یعنی تحویل جنس به پول، که تحویل جنس به پول گاهی به بیعه، گاهی به شرائه، گاهی به اجاره است، جواله است، هرچی. ما وقتی که میخواییم یه شرکتی را تسویه کنیم با یه اموال تبدیل بشود به پول تا وقت بعد تقسیم کنیم، شبیه این تو باب ارث وجود داره. اما کلمات علما، یا حالا قبل از کلمات علما اول یه حدیثی رو بخونم که اشاره به همین بحث داره. حدیث ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا قال اشتریت لابی عبدالله علیه السلام جاریتا، کسی میگه رفتم یک کنیزی بر امام صادق سلام الله علیه خریدم. از آدرس مسائل و شیعه جلد 18 باب 18 از ابواب احکام العقود حدیث شماره 1. شخصی میگه رفتم کنیزی بر امام صادق سلام الله علیه خریدم. این کنیزی که آورد برای امام، یعنی وکیل امام بود، یک کنیزی بر امام بخره. فناولنی اربعت دنانیر، 4 درهم به عنوان دستمزد امام علیه السلام به من داد. فابیتو، گفتم آقا نمیگیرم. قال اما لتأخذنها، باید حتما بگیری. فأخذتها، منم پولو گرفتم. فقال لا تأخذ من البایع، بعد امام فرمود که حالا که از من گرفتی از فروشنده دیگه پول نگیر. یعنی این آقا که وکیل من بود برای من یک کنیز بخره، نمیتونه یه دستمزد از من بگیره، یه دست مزدم از بایه. یک معامله انجام شده، توی یه معاملم یک عمل، یک عمل یه دست مزد بیشتر ندارد. البته حدیثش مرسله و ضعیفه، به خاطر اینکه گفت که محمد ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا، اون بعض اصحاب معلومی که ابتدای مکاسب، اونجایی که میخواست بیع و تعریف کنه، شیخ یه عبارت اینطوری داشت، اونجایی که بیع یعنی چی، میفرمود که احتمال داره که بگوییم بیع معنای مصدری داره، احتمال داره بگوییم معنای اسم مصدری. اگر بیع معنای مصدری باشه، باید بگوییم که ایجاب و قبولی که دلالت میکنه بر نقل و انتقال و فلان، در صورتی که بیع و مصدری معنا کنیم، بگیم فروختن و خریدن. در این صورت که بیع و مصدری بگیرید، دو تا عمله، یه عمل ایجاب یه عمل قبول. اما اگر کسی بگه بیع یعنی اسم مصدر، اسم مصدرم یعنی اون الاثر الحاصل من الشی، اسم مصدر باشه، اون موقع یک عمله نه دو تا عمل. این نتیجه این که این ملک از جیب او خارج بشه بیا تو ملک این، و پول از جیب این خارج بشه بره تو جیب او، این عمل را اگر بهش بگیم بی. اگر که بی او اسم مصدر بگیرید، یعنی اون الاثر الحاصل من الشی، الاثر یک چیزه، اما اگر که بی را مصدری گرفتید دوتاست. حالا یه نفر را که بهش میگن که شما وکیل هستید برای خریدن یا فروختن، اگر که این خریدن و فروختن و مصدری گرفتیم، دو تا عمله، بلذا میتونه دو تا پول بگیره، یکی از عروس بگیره، یکی از داماد بگیره. اما اگر که معنای اسم مصدری گرفتیم، که یعنی این وکیل برای زوجیت، برای ازدواج، وکیل اینه که ازدواج رو محقق کنه، این یک عمله، نباید دو تا پول بگیره. خب اون حرف خود درست نیستی. بله همین بحث دیگه، همینه دیگه، حالا همینه داریم بحث مونیم حالا تو. خب اما کلمات علما، مرحوم شیخ در کتاب نهایه و همینطور مفید در کتاب مقنعه، هر دو اینجوری فرمودند: من نسب نفسه لبیع الامتعه کان له اجرت البیع کان له اجرت البیع علی البایع دون المبتاع. کسی که شغلش فروختنه، مثل این جارچیا، یا مثلا مثال خیلی امروزی روشنش بورس، که این اصلا شغلش اینه که مثلا سهام شرکت ها رو بفروشه. کسی که شغلش بیع الامتعه است، می تواند اجرت دستمزد بگیره، اما از بایع نه مشتری. کان له اجرتون اجرت البیع علی البایع دون المبتاع، از مشتری نمیتونه بگیره. و من نسب نفسه لشراء، کسی که خودشو برای شراء قرار داده، یعنی کارش فقط خریدنه، کان اجر ذالک علی المبتاع، فقط از مشتری باید پول بگیره نه از بایع. حالا میگم ابن ادریس اینو چجوری معنا کرده. حالا فا این کان وسیتن، اما اگر یک کسی خلاصه دو طرف است، دو طرفه، وسیط، وسطه با یه مشتری. یب تا اول ناس و یبی او لهم، هم میخره هم میفروشه. کان له اجرتون علا ما یبی من جهت البایع با اجرتون علا ما یشتری من جهت المبتاع. این میتونه از دو طرف پول بگیره. اگر یه آدمی شغلش اینه که هم بخرد و هم بفروشد، یعنی یه دلال اینجوریه، مثلا فرض کنید یه مغازه هایی هست نوشته سمساری، این سمساری ها به این معنی که یعنی هم میخره کالای دست دوم را و هم میفروشه، این میتواند هم از بایع هم از مشتری اجرت بگیره. اما اگر یک کسی فقط کارش فروشه، یعنی هر کی میخواد کالاشو بفروشه به این میدن که این بفروشه، این حالا میاد به شما میفروشد، این اگر وکیل شما هم بشود نمیتونه از شما پول بگیره، فقط باید از بایع بگیره. یا بعضی ها مثلا بعضی شرکت های آدم هایی رو دارن که بهش میگن مأمور خرید، این که مأمور خریده این فقط میتونه از مشتری اجرت بگیره ولی از بایع دیگه حرامه بگیره. این فرمایش شیخ طوسی و شیخ مفید. حالا وفی سرائر آقای ابن ادریس گفته لیس قصد و شیخ نافی ذالک ان یکون فی عقد واحد بایعا و مشتریا. مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی این نیست که یه نفر توی یک عقد هم بایع باشد و هم مشتری ها. مقصود این بود که مثلا این آقا که مأمور خریده تو هر معامله فقط میشه مشتری. خب نه، فرض کنه حالا حقوقش همین این باشه، به این معنی که یعنی برای هر موردی حقوق میگیره، نه اینکه حقوق چیزی ها، یعنی میگن که مورد به مورد که میخری دست مزد میگیره به این معنی. بله اون فرماش درست است که اون که استخدام شد برای اون دیگه نباید دوتا بگیره. لیس قصد و شیخ نافی ذالک ان یکون فی عقد واحد باین و مشتریان، بل یکون و تارتن یبیع و تارتن یشتری فی عقدین. مراد اینه که یک کسی مثلا مأمور خریده یه جای دیگه مأمور فروشه، اما تو دو تا معامله ها، نه اینکه در یک معامله هم مأمور خرید است و هم مأمور شراء است، هم خرید است و هم مأمور بیع است. لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين، عقد باید بین دو نفر باشه. این فرمایش ابن ادریس ها، یعنی ابن ادریس داره میگه که کلام شیخ طوسی معنیش اینه که در هر معامله که باید دو نفر باشه، اما تو این دو نفر این آقا یا مأمور خریده یا مأمور فروشه، نه اینکه یک نفر هم مأمور خرید اوناست هم مأمور فروش اینا، بعد بگه مال اینا به اون میفروشم بعد دو تا کرایه بگیرم. این را ابن ادریس گفته. علامه حلی در کتاب مختلف گفته است که فهم ابن ادریس از کلام شیخ طوسی و شیخ مفید خوب نیست و مراد شیخ طوسی و شیخ مفید این نبوده که یک نفر در یک عقد متولی دو طرف باشد. اصلا شیخ طوسی یا شیخ مفید در این مقام نیستند. چه اشکالی داره یک پدر مال این بچهش رو برای اون بچه بفروشه و برای اون یه بچه هم بخره؟ و هینه ایزن یستحق و اجرت البی علا معمره و اجرت الشراء علا معمره، هم کرایه برای خرید هم کرایه برای فروش. گفته که اینها اصلا روشنه و محل بحث شیخ مفید و شیخ طوسی هم نبوده. صاحب جواهر می‌فرماید که نه، همون فهم ابن ادریس از کلام شیخ درست‌تر بود، یعنی این کلامی که شیخ طوسی فرموده ظاهراً مرادش این بوده ها، که شیخ می‌خواسته بگه من اینو قبول دارم که هر معامله‌ای دو تا طرف می‌خواد، اینو قبول دارم، بنابراین اونجایی که یک نفر از دو طرف باشه این باطله. خب حالا نه بینی این روشنه سا، شیخ طوسی این را قبول دارد که می شود تعدد اعتباری، یک نفر اعتباراً با یه همون شخص اعتبار آخر مشتری باشه، یه نفر هم پزشک هم مریض به دو اعتبار، خود دکتر برای خودش نسخه بنویسه، تعدد اعتباری امکان دارد. اما شیخ طوسی و شیخ مفید در این مقام نیستند. ابن ادریس میخواد بگه بحث اینه ها که یه نفر شغلش فروش یا شغلش خرید، این آدم نمیتونه از دو طرف پول بگیره. این فهم صاحب جواهر از کلامی آقایون. ببینید به عبارت دیگه باز عرض کنم، هر معامله‌ای به دو طرف قائمه، اما اگر که شما وکیل بودید برای اینکه یه چیزی رو برای کسی بخرید، دیگه شما از فروشنده نمیتونید دستمزد بگیرید. شما باید بگویید که فقط من مأمور شراعم، از اون مشتری دستمزدمو میگیرم. به عبارت دیگه در باب عقد نکاح، کسی که وکیل از یک طرفه، درسته که اون طرف دیگر اگر نباشد این نمیتونه ازدواج رو محقق بکنه، اما نمیتونه دم از دو طرف پول بگیره، با اینکه یک عقد به دو طرف قائمه. نه همین نمیشه، همون که عرض کردم که بی را معنای مستری بگیریم یا اسم مستری ها. اگر که بی معنای اسم مستری بود، اسم مستری یک عمله از این دو طرف، ولی یه عمله از دو طرف. اگر کسی گو بی معنای مستریه، من یه قبول برای این آقا خوندم، ایجاب مال من نبوده، نمیتونه از او پول بگیره، یا ایجاب رو خونده، قبول از طرف کس دیگه است و اینم وکیل او نبوده. باز به عبارت دیگر شیخ طوسی و شیخ مفید اینو میخوان بگند، هر کسی که به شما گفی کاری رو انجام بده، او باید دستمزد شما را بدهد. وقتی که بایع میگه این مال را برا من بفروش، شما باید دستمزدتون از او بگیرید، چون اون به شما گفته بود. اگرم مشتری به شما گفت یه چیز بر من بخر، دستمزد شما را باید مشتری بده، نه اینکه این آقا گفت این مال من را بفروش، شما به او بگویی که من مال تو فروختم، دستمزد میخوام. به اون مشتری هم بگید که به هر حال من برید این مال را پیدا کرده بودم که تو خریدی، پس تو هم باید دست مزمنه بدی. معنای اسم مستری هم ایجاب توشه هم قبول توشه، و از دوتاش یه چیز در میاد، نقل و انتقال. خب خب این همون حرف اولی که گفتم، شیخ گفته بود که یه وقت وکیل در مجرد اجرای صیغه، یه وقت وکیل مستقل. اگر وکیل در مجرد اجرای صیغه است، بله دو تا عمله، اما اگر که وکیل مستقل، دو تا عمل نیه عمله. جای دیگه این پیش نمیاد یه جوبی که دو نفر ازش استفاده میکنن آب میبرند. قرار داده اولیه این بود که هم من از این جوب استفاده کنم هم شما، اینجوری بود؟ یا قرار داد این بود که آبیاری؟ اگر گفتید آبیاری، آبیاری واحده، اما معموله که جوب نمیگن آبیاری، که میگه یه جوبی رو دوتایی با هم بسازیم مشترک استفاده کنیم، اون میره تو باب شرکت. باشه، ولی شما قرارداد میبندید رو آبیاری یا قرارداد میبندید روی یک کار مشترک، شرکت، دو تا عمل از دو نفر شریکی مشاه، عمل واحد خود نیست دیگه. شما اگه مثالش، من مثال زدم توی بحث اعتباریات، که تو اعتباریات میشه یه عمل واحد حساب بکنیم، تو امور تکوینی شما میفرمایید دو تا عمل، خب شرکت دیگه. جوب یکیه ولی دو تا عمل. نخیر، این یه مقدار جوب کنده اونم کنده، یا این پول داده اونم پول داده، اینجوریه دیگه. این تا اینجا فقط حالا کلام شیخ طوسی رو گفتیم ما، حالا بعد انشاءالله جلسه آینده کلام التنقیح الرائع، اون یه عبارت عجیبی داره در این باره که اونم دقیقا مثل همینه که اصلا معلوم نیست، عبارتش هم گنگ مبهمه. جلسه آینده عبارت فاضل مقدادو میخونم که ببینیم اون اصلا چی میخواد بفرماد در این باره. بعد محقق کرکی هم یه مطلبی گفته، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.